الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. وأما الحزانة خفتیم در این لواحق سه موضوع بررسی میشه، یکی سنن روز هفتم ولادت و یک رزان و سوم حزانت، اون دوتا بیان شد. شرایع میفرماید و اما الحزانه فالام احق بالولد مدت الرضا و هی حولان ذکرن کان او انسا اذا کانت حرتن مسلمه ولا حزانت للامه ولا للكافره مع المسلم فاذا فصل فالوالد احق بالذکر والام احق بالانسا حتی تبلغ سبع سنین وقیل تسعن وقیل الام احق بها مالم تتزوج تا به آخر. در این قسمت از عبارت شرایع می‌فرماید که حزانت کالا بعد معنا می‌کنیم، یعنی در مدت رضا مادر سزاوارتر است به حفظ این فرزند و به نگهداری این فرزند در مدت رضا که 2 سال هست، چه این بچه پسر باشد چه دختر. فالام احق بالولد مدت رضا و هی حولان، مدت رضا هم 2 ساله، در این 2 سال اول تولد مادر سزاوارتر است به نگهداری این فرزند از پدر. در این 2 سال مادر سزاوارتر است ذکرن کان او انسا، چی این ولد پسر باشه چه دختر. اما مادر سزاوارتر است با یک شرط، و اون اینه که مادر حر و مسلمان باشد. اذا کانت حرتن مسلمه، این مادر هم حره باشد و هم مسلمه باشد. با این شرط در این 2 سال اول مادر سزاوارتره. بعد می فرماین که ولا حزانت للامه ولا للکافره، شرط سزاوارتر بودن مادر این بود که خور و مسلمان باشد. پس اگر امه باشد حزانت با مادر نیست، اگر کافره هم باشد با مادر نیست، اما به شرط این شوهرش مسلمان باشد. ولا حزانت للامه ولا للکافره مع المسلم، یعنی اگر شوهرش مسلمان بود. اگر شوهر مسلمان باشد در همین 2 سالم حزانت با شوهر است، نه با این زنی که امه هست یا کافره است. پس تا اینجا معلوم شد که در مدت 2 سالی که بچه شیر میخورد، اگر مادر حر بود و مسلمان بود، حزانت با مادر است نه با پدر. فاذا فصل، وقتی که دیگه شیر مدت رضا تمام شد، دیگه شیر از بچه از شیر بسا گرفتن، فاذا فصل وقتی که گرفته شد این ولد از شیر دادن و جدا شد از مادر، اینجا فالوالدو احق بالذکر والام احق بالانسا، 2 سال بچه که تمام شد اگر این بچه پسر حضانت با پدره، اگر دختر با مادر، خب اگر دختر بود حضانت با مادر تا چند روز تا چند ماه، می فرمایند که اینجا در واقع سه قوله، حضانت دختر با مادر حتی تبلغ سبع سنین تا سن هفت سالگی، این بچه را باید مادر حفاظت کنند. قول دوم و غیر تسعن تا نه سالگی باید مادر از این دختر پذیرایی کنه. و قیل الام احق به ها مالم تتزوج. قول سوم اینه که مادر تا وقت این دختر تزویج نکرده از پدر سزاوارتر است به حفاظت از این دختر. پس تا اینجا خلاصی حرف این شد که اگر مادر این بچه حره باشد و مسلمان باشد و شوهرش هم مسلمان باشد، در مدت دو سالی که این بچه شیر می‌خورد مادر سزاوارتر است به حضانت، چه بچه پسر باشد چه دختر. و اما وقتی که دیگه دو سالش تمام شد، اگر پسر باشد پدر سزاوارتر است، اگر دختر باشد باز مادر سزاوارتر است تا هفت سال یا نه سال و تا وقت ازدواج بکنه. این خلاصه فرمایش محققن، این قسمت فرمایش. بله، یا هر دو ازدواج کنه، مادر که باید دختر ازدواج کنه. اگر مادر ازدواج کنه حق حضانت نداره. اگر مادر ازدواج کرد، اینجا میده که مالم تتزوج و قیل الام احق به ها مالم تتزوج. اگر مادر تزویج کرد دیگه سزاوارتر به پذیری از این دختر نیست. این احق بودن مادر تا وقتیست که اگر شوهرش مرد تزویج نکنه. و مثل تقریبا القواعد، نه اینجا بر معذرت میخوام، اینی که مربوط به دختره. بعد مادامی که دختر تزویج نکنه، تا وقتی که دختر تزویج نکنه مادر سزاوارتره. ولی بعد خواهد آمد که این حق حضانت که گفتیم مال مادره، حتی در دو سال اول در وقتی است که این مادر تزویج نکنه، این بعد میاد. ولی اگر مادر تزویج کرد حتی همون روزوی اول هم حضانت باش پدره، نه با این زن. بر علایار این حضانتی که دو سال با مادر بود و بعدم حضانت دختر، در وقتی است که مادر تزویج بعد خواهد آمد، تزویج نکنه. ولی اگر تزویج کرد از همون روز اول حضانت با پدر خواهد بود. این بعد این مالم تزویج همون دختره. و قیل الام حق بها مالم تتزوج اون دختر، به اصطلاح که سه قوله، حضانت با مادر تا هفت سال، تا نه سال یا تا ازدواج. و مثل تقریبا القواعد، قواعد علامه هم طبق اونچ ایزاخ جلد سوم صفحه 263 بیان می کند، فرمایش علامه هم در قواعد تقریبا همی فرمایش شرایع. البته یک اختلاف بین قواعد با شرایع هست. اختلاف در این به ساعت تبویب این مطالب هم. قواعد تمام این مطالبی که درباره حضانت هست تحت همین عنوان حضانت بیان می کند، ولی شرایع بعد خواهد آمد که این مطالب مربوط به حضانت را سه قسمت کردن. یک قسمت را در تحت عنوان حضانت بیان می کند، یک قسمت را تحت عنوان به صلاح لواحق، یک قسمت تحت عنوان فرعون بیان می کند. ولی قواعد تمام این مطالب را تحت همون عنوان حضانت بیان می کند. این بعد معلوم بشه انشاءالله. خب ما هم چون بحثمون طبق شرایع خواهد بودت، حالا طبیعی است که طبق همون شرایع بحث میکنیم و اون چه درباره حضانت هست در سه بخش قرار میدیم، بخشی در تحت عنوان حضانت، بخشی تحت عنوان فرعون و بخشی هم تحت عنوان لواحقون که بعد میرسیم انشاءالله. خب بحث در حضانت در سه جهت ما درباره حضانت بحث خواهیم کرد. یکی تعریف حضانت، خود حضانت یعنی چه. دوم من له الحضانه، حضانه با چه کسی است، با مادر، با پدر، و شرایطی که بعد بیان میکنه. سوم من علیه الحضانه، اونی که تحت حضانت قرار میگیره چه شرایطی داره، یعنی اون بچه. پس ما در بحث حضانت از سه جهت بحث خواهیم کرد: یکی تعریف حضانت، یکی کسی که حضانت مال اوست، یکی اون بچه‌ای که حضانت برای او هست. اما جهت اولا که تعریف حضانت باشه، جواهر جلد 31 صفحه 283 نسبت می‌دهد به قواعد و به مسالک، که این دو بزرگوار حضانت را تعریف کردن به بیانی که بیان می شود. عبارت جواهر که نسبت به قواعد و مسالک میده اینه که اما الحضانه بالفتح والکسر، حضانه و حضانه، اما الحضانه بالفتح والکسر فهیه کما فی القواعد والمسالک ولایتون و سلطنتون على تربیت طفله و ما یتعلق بها من مصلحت حفظه و جعله فی سریره و کحله و تنظیفه و غسل خرقه و ثیابه و نحو ذلک. این تعریفی است که جواهر نسبت می‌دهد به قواعد و مسالک که برای حضانت بیان کرده به مرتبه این عبارت: اما حضانت به فتح و کسر ولایتون و سلطنتون علا تربیت الفتف، حضانت یک ولایت و سلطنتی است بر تربیت طفل و ما یتعلق به هم و اون چه مربوط است به تربیت طفل، هرچه در رابطه با تربیت طفل دخالت داره بو میگم حضانت. حالا اونی که مربوط است به تربیت طفل من مصلحت حفظهی، که مربوط است به مصلحت حفظ این بچه، هر چه مربوط به حفظش باشه جز همین حضانته. و جعلی فی سریرهی، قرار دادن این بچه در اون به اصطلاح گهوارش فرض کنید، این مربوط به همین حضانته. و کحلی، اگر چشمای این بچه را خواست سیاه بکنه، این مربوط به همین حضانه است. تنظیفی، لباسهی بچه را میخواد استان نظیف و مرتب کنه. و قصد خرقهی، به اصطلاح خرق میگن جمع خرقه هست به معنای لباس بچه. و ثیابهی، شستن به اصطلاح لباسهای این بچه و نحو ذلک. علی حال اون چه مربوط است به تربیت این بچه و حفظ این بچه و نگهداری این بچه همش تحت عنوان حضانت هست. حضانت یعنی تربیت این بچه و اون چه مربوط به این تربیت و حفظ بچه هست، این میگیم حضانت. این تعریفی که قواعد مسالک بیان کرده. عرض کنم که اون چه جواهر نسبت داده است به این دو بزرگوار برای تعریف حضانت، تقریبا لغت هم همینجور معنا میکنه، نهایت مقدار دقیقتر و روشنتر. المنجد، حضانت از حزن، اینجوری معنا می کند، مگه الحزن مادون الابته الالکشه او صدره والازودان، ازودان و ما بینهما. تا اینجا المنجد بگه حزن کذره از همین ماده هست، زیر ابد یعنی بغل، زیر بغل هست الالکشه، تا کشه، کشه باز همین المنجد معنا می کند که الکش عرض کنم که مسترون من الجسم ما بین سرت و وسط زهره، کش که معنی مستر هست از این به اصطلاح فقرات پشت گرفته تا به سینه، این ما بین ناف، مازن ناف، سوره ناف، ما بین ناف تا پشت، فقرات پشت، اینا میگن کش. المنجد میگوید که حزن زیر بغل است تا کش، یه تا مقابل ناف انسان، دست انسان که میفته این زیر بغل تا این خطی که از پشت کشیده میشه تا ناف، خط افقی، تا این خط میگن کش. حزن همین مقدار از زیر بغل تا این کش. بعدم المنجد میگه الحزانه مهنت الحازنه، حزانه باز اون عمل این زنیست که حفظ میکند این بچه را، ات تربیه، حزانت همون تربیت، و این تربیت هم که عمل همین زنه، به زنی که بچه را تربیت میکنه میگیم حازنه، به عمل این زن که شستن لباسه این بچه باشه، تنظیف این بچه باشه، تربیت این بچه باشه، به این عمل میگیم که حزانه. پس حزانه یعنی همون عملی که این زن برای حفظ این بچه انجام بده از شستن لباس و دیگران غیر میشه. الحزانه نه مهنت الحازنه، اون جیم نیست و میاد به اصطلاح اونجا نوشته شده. الحزانه مهنت الحازنه یعنی اون شغل و اون کاریست که این زن حازنه انجام میده. معنای آخرم از تربیه، همون عبارت اخری همون مهنه است در واقع. پس المنجد فرمود حزن مادون الابتعل الکشهه اوه صدر والعزودان آوائینه هما، حزن یا اون زیر بغل است تا اون خطی که افقی که بین کش و بین ناف و بین پشت هست، یا حزن سینه و اون بین سینه و عضد است، یعنی سینه به طرف دست راست و طرف چپ، اینجا رو میگن حزن به اصطلاح، که بچه را مادر بغل که میگیره یا زیر بغل میگیره یا رو سینهش قرار میده. این حزن یا از زیر بغل است تا اون کش، یا از سینه است تا طرف دست راست و دست چپ، بینا میگیم حزن. مجمع البحرین جلد ششم، همون بغل کردن، حالا بعد میخوایم نه دیگه، این معنی اگه پشت شد نمیگن حزن، این میگن حزن، اینجا معنی میکنن که یا زیر بغل میگیره بچه یا بین سینه و دو دستش قرار میدن، این وقت معنی حزن لغوی شد. مجمع البحر این جلد ششم میگوید که حزنت طاهر بیزهو عرض کنم که محزنتن اذا ذمه الى نفسه تحت جناحه. مجمع البحری میگوید که وقتی که مر او تخم خودش زیر بالاش نگه میداره و قایم بکنه که به ساز بین داره، بگن حزنت طاهر، این تخماش به خود چسبونده زیر بالش قرار داده که از بین نره. حزنت طاهر بیزه و محزته و اذا ذمه الى نفسی تحت جناحه، اینجا بگن حزنت طاهر. و کذالک المرأه، و کذالک المرأه اذا حزنت ولده ها، همون جوری که اگر مرغ تخماش زیر بالاش قرار داد، زیر بین بدن و بال قرار داد، بگن حزنت طاهر. وقتی هم که زن بچهش زیر بغلش گرفت میگن حزنت المرأه ولده ها. پس بنابراین به همون کیفیتی که مرغ تخمش بین بالاش و بدنش قرار زیر در واقع زیر پراش قرار میده، زن هم که بشر زیر بغلش قرار داد که تقارن تا کشش میرسه یه بچه میاد تا اونجا بگن حضرت المرأة. بعد بجوال بهم میگه والحزانه بالفتح والکسر اسمون منه، حزانه باشه اسم مصدر و هی ولایتون علی الطفل، این حزانت معناش ولایت بر طفل است و بر مجنون. خب چرا این ولایت هست؟ لفائدت تربیته و ما یتعلق بها، این حزانت که ولایت هست بر طفل و بر مجنون، این حزانت به خاطر این که این بچه تربیت بشه و نفعش به این بچه برسه. پس حزانت به خاطر تربیت و اون چه مربوط به تربیت هست هست و خود حزانت معنای ولایته. بلا بر تمام شد. این لسان العرب هم بگیم، لسان العرب هم میگوید که الحزن مادون الابتعل الکشهه، همونی که المنجد معنا کرد، الحزن مادون الابتعل الکشهه و قیله و صدر و الازدان و مای بینه همه. هم بعضی گفتن حزن اون به صلاح صدر و ازده و ما بین این دو. بعد لسان العرب اینجا میرسه الحازنه هیلتی ترب الفعله، این زنی که بچه را تربیت مانه بود بگم حازنه. والحزانه بالفتح فعلها، حزانه به فتح هم اون فعل این زنه، همونی که بس مجموع البحره المنجد مهنه معنا کرد. خود حزانه مهنه این حازنه یا اون فعل این حازنه هست که خود حازنه به این زن بگن، حزانم اون کاری که این زن درباره این بچه انجام بدن. اینم معانی که لغت بیان کرده. اللهم صل علی محمد و آله.